ژنتیک گلبول‌های قرمزی که ساخته میشه ساختارش یه مقدار متفاوته. گلبول‌های قرمز خیلی ریز هستن و تعدادشون زیاده و اینها اصلاً کمبود آهن ندارن. ما حتی برای تالاسمی مینور اگر نظر تغذیه‌ای مناسب باشن که اصلاً آهن رو تجویز نمی کنیم، خدمت شما گفتم اسید فولیک به اینها داده میشه که یه مقدار در اینکه بخواد گلوبول های قرمز چون بیش از حد تولید میشن کمک کننده هست، برای اینها آنمیشون رو یا کمپونیشون رو بهتر میکنه. در تالاسمی ماژور اتفاقا ما انواع اقسام راهکارها رو اجرا میکنیم، یعنی یه قسمت از درمان این هستش آهن اضافه اینها رو از بدن خارج کنیم و تمام مشکلاتی که اینها دارن، عوارضی که براشون پیش میاد، اکثر اونها به علت ما میگیم اوورلود یا بار زیادی آهن هست. حتی به اینها میگیم چای مثلا تیره مصرف بکنن بله. که آهن کمتری رو از غذا جذب بکنن و بنابراین برای اینها اصلا آهن ضرورت نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. هممون قبول داریم یه زمانهایی هست که اگه بگذاریم راحت بگذرن دیگه نمیشه جلوی یه سری از اتفاقای ناگوار رو گرفت، یعنی وقتی اون زمانه به خصوص بگذره دقیقا میشه ماجرای نوشدارو بعد مرگ سهراب. به همین خاطر لطفا ما رو راهنمایی بفرمایید که خانم دکتر بهترین زمان تشخیص تالاسمی کی هست و باید چه کار کرد؟
بله، بهترین زمان تشخیصش این هستش که ما زوج ناقل رو شناسایی کنیم.
بله.
چون اکثر افرادی که خدمت شما گفتم مبتلا به تالاسمی مینور هستن هیچ علامتی رو بروز نمیدن.
بله.
یا ممکنه یه ناقل کاملا سالم باشن، فقط ژنشو داشته باشن و هیچ مثل افراد عادی زندگی میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، بیماری خاصی نمیگیرن.
بله.
و هیچ تفاوتی ندارن و به خاطر همین برنامه‌ای به اسم غربالگری بیماری تالاسمی در کشور اجرا شد و در این برنامه غربالگری زوجهایی که مبتلا هستن، هر دو زوج مبتلا به بیماری تالاسمی مینور هستن، شناسایی میشن و بهترین زمانی که شما میخوایم تشخیص بدیم بیماری تالاسمی این هستی که به هر علتی اگر اینها با هم ازدواج کردن
بله.
قبل از تولد بچه، یعنی همون قبل از، یعنی حدود فکر کنم هفته دهم بارداری یک سری آزمایش ژنتیک بر روی جنین انجام میشه.
بله.
که اگر بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور بود که همونطور که گزارشگر برنامه صحبت کرده بودن، همکار محترممون در این مورد صحبت کردن، در هر بارداری 25% اگر دو تا زوج هر دو تا تالاسمی مینور باشن،
دو تا زوج یعنی زن و شوهر هر دو مینور باشن،
احتمال در هر زایمانش احتمال 25% تالاسمی ماژور،
بله.
50% تالاسمی مینور هست و 25% هم که کلن هیچ ژنی رو نداره، سالم هستن.
بله.
و ناقل هم حتی نیستن. این بر اساس خاصیت انتقال توارث ژنتیکی. بله. بیماری تالاسمی هست و این در زایمان بعدش هم همین. حالا یه مادری شانس میاره در هفته دهم بارداری که آزمایش داد بچه‌اش سالم.
بله.
ولی و نمیتونه بگه که الان سالم بود، دفعه بعد هم حتما ممکنه اتفاق بیفته. عکس این قضیه هم هست، یعنی مادری ممکنه که 4 بار 5 بار باردار بشه و شانسش باشه که هر 5 مورد تالاسمی ماژور.
بله.
باشه.
بله.
و بهترین راه زمان پس قرار شدش که این زوجهایی که شناسایی شدن حتما مراقبت کامل داشته باشن. دولت از اینها پشتیبانی کامل داره.
بله.
همکاران محترمی هستن که پیگیری میکنن، به صورت پیگیری فعال داره این کار انجام میشه که این عزیزان انشاءالله حداقل بعد از اینکه که ازدواج کردن کودکان سالمی رو به دنیا بیارن
و ما اصلا بله
که ما اصلا دیگه تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور رو نداشته باشیم.
و در هر بار داری باید این اتفاق بیفته، فرمودید در هفته چندم؟
هفته دهم.
از هفته دهم
و اگر هم نیاز به سقط بود قبل از هفته 16 هم باید این کار انجام بشه، که البته اگر وقتی که این برنامه اجرا شد یه پروسه هایی هم هستش که این کارها زودتر انجام بشه، چون اگر جنین بالاتر از 16 هفته باشه
بله.
دیگه اجازه سقط هم نداریم و متاسفانه شاهد تولد یک نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور خواهیم بود که بعد واقعا زندگی خوبی نخواهد داشت.
بله. و چقدر خودشون اذیت
بله.
میشن. خب خیلی متشکریم. 15:35 همکاران خوبم در گروه نمایش.
بی خیال بابا، چند روز گیر دادی به مشاوره و انجام این آزمایشا. چند بار بگم من؟
یعنی تو این مسخره بازی رو قبول داری؟
ببین اینا مسخره بازی نیست تاها، اینا همشون اثبات شدن.
یعنی چی؟
در ضمن اینو من نمیگم، علم میگه.
یعنی الان تو تصمیمی تو گرفتی که بری آزمایش دیگه؟ آره
با اطمینان 100% آره تصمیممو گرفتم.
ماشاءالله ماشاءالله به تو، همین الان ساز مخالفت زدن تو شروع کردی ها.
ای خدا، تو چرا حرف منو نمیگیری؟ ببین تاها، واسه اینکه مطمئن بشیم میتونیم بچه سالمی به دنیا بیاریم، انجام این آزمایش قبل ازدواج لازمه، ضروریه، باید حتما انجام بشه. متوجهی چی میگم یا دوباره بگم؟
یعنی اگه من و تو مثلا ناقل تالاسمی باشیم دیگه نمیتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم دیگه. الان تو داری به من غیر مستقیم و در لفافه اینو میگی، آره درسته؟
اولا که من دارم مستقیما باهات حرف میزنم، چشات خوب وا کن ببین.
چشام بازه، دارم
نگاه میکنم. کره مریخ که نیستم، روبروتم.
خب
میبینی دیگه منو ها. ثانیا به دلت بد راه نده، اول بیا بریم آزمایش بدیم، ایشالله که هر دومون سالمیم. بعدشم خدا بزرگه، من شنیدم حتی بعد ازدواجم با انجام یه سری آزمایش و غربالگری های دیگه، اونم تو هفته 8 تا 12 بارداریم، میشه فرزندی دنیا آورد که تالاسمی نباشه.
میدونی چیه؟ باور کن من دلم نمیخواد تو رو از دست بدم.
خب منم همینطور، واسه همین برام خیلی خیلی مهمه که از همین اول راه قدمای درست و منطقی برداریم. لخمات واکن و پاشو بیا بریم بلند شو.
خدا رو شکر اینو که گفتی اصلا خیالم راحت تر شد. خدا رو شکر.
دیوونه، من چند روز دارم همینا رو میگم، تو ولی پاتو کردی تو یک کفش و توی گوشاتم پنبه گذاشتی و به حرف من گوش نمیدی.
خیلی خوب، باشه باشه، پامو از توی کفشم در آوردم. آه خوبه.
بپوش بابا جون بپوش، باید بریم. آخه تو چرا بعضی وقتا اینقدر هرس درار میشی؟ چرا؟
شوخی دیگه. بیا.
مهمترین فایده برای مراجعه به مشاوره قبل از ازدواج، آگاهی از وضعیت سلامت فرزندان در آینده است که سهم قابل توجهی در حفظ و پایداری روابط زوجین دارند. در واقع بیشتر بیماری‌های ژنتیکی مانند تالاسمی به صورت مغلوب به ارث میرسن، لذا با انجام مشاوره و غربالگری قبل از ازدواج مسیر ایمن و روشنتری را برای خود و عزیزانتان رقم زنید.
خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه نمایش رادیو گلستان، سویلا شافی و مسلم اسماعیلی خان. دکتر، بحث مشاوره قبل ازدواج تو این 30 چند دقیقه که از برنامه گذشته ما بارها بهش اشاره کردیم و خوشبختانه الان برای حتی ازدواج و اینکه سند ازدواجشون در حقیقت مشخص بشه و ثبت بشه، باید این فرم مشاوره قبل ازدواج و اون فرم آزمایش خون داشته باشن.
بله،
و خیلی هم اهمیت داره این مشاوره.
100%، یعنی الان همه توجیه شدن.
بله،
هم مسئولینی که در این امر هستند، همین که دیگه قبلا ممکنه خیلی سختگیری هم بود در این زمان که مثلا حتما ازدواج کنسل بشه، ولی بله. الان مشاوره هایی که میشه یه راههایی هم میشه زوجین گذاشته شده، ولی مشکل میگم زمانی هستش که عقد به صورت غیر رسمی و به صورت شرعی انجام میشه و بعدش میخوان ازدواجشون رو ثبت کنن، که اون زمان دیگه خب ممکنه دیر باشه.
بله.
و اگر بشه که فرهنگ سازی بشه، بیشتر اطلاع رسانی بشه، عزیزان حتی از این دوستان جوان ما که تازه تصمیم به ازدواج گرفتن با کسی آشنا شدن، اگر در خانواده مینور ممکنه باشه یا اینکه خودشون کم خونی داشتن، قبل از اینکه بخواد خیلی رابطه ها جدی تر بشه و میخوان همدیگه رو به خانواده ها معرفی بکنن یا مثلا اتفاقای بعدی بیفته، میتونن حتما آزمایشی بدن.
آره.
چون واقعا خودشون تو پروسه هایی میفتن که این پروسه ها برای خودشون ممکنه که خیلی تایم و زمان ببره، خیلی مشکل دار بشن، و پیشنهادم این هستش که حتما به این موضوع توجه داشته باشن.
اون آتش و سودای عشقی که در وجودشون میفته با اون مشکلات،
بله،
آروم آروم رنگ میبازه. حیف اگر از اولش پیگیری داشته باشن، بقول خانم دکتر براتی یه آزمایش قبل از جدی شدن ماجرا خودشون بدن، که خیالشون راحته، میرن انشالله مراحل بعدی رو طی میکنن و سر خونه زندگیشون. خیلی متشکرم مرضیه اسدی گزارشگر خوب رادیو گلستان و بخش گزارشی که برای ما آماده کرد.
از استان سبز و زیبای گلستان به همه شما شنونده های عزیزمون در جای جای این گستره پهن ایران زیبا سلام عرض میکنم. انشاءالله هر کجای کشورمون دارید صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. و ما امروز هم با برنامه شما بپرسید در جمع همشهری و هم استانی های خوب گلستانیمون هستیم. این بار اینجا در خیابون جانبازان حوالی بیمارستان شهید طالقانی شهر گرگان که اینجا علاوه بر این که مرکز درمانی کودکانه، عزیزانی که مبتلا به تالاسمی هم هستن برای درمان بیماریشون به همین مرکز مراجعه میکنن. و ما هم امروز که داریم در مورد تالاسمی صحبت میکنیم در همین حوالی هستیم و در جمع عزیزانی که داریم میبینیم خیلی برای درمان بیماری هاشون به این بیمارستان مراجعه میکنن. انشاءالله که هر چه زودتر حالشون خوب باشه و میخوایم بدونیم که مردم عزیزمون چقدر با بیماری تالاسمی آشنایی دارن و اصلا در مورد این بیماری سوالی دارن که بخوان از پزشکمون بپرسن. با ما همراه باشی بشنوید نظر هم استانی های خوب گلستانیمون رو.
تا حدودی بیماری تالاسمی شناخت دارم، از طریق انتقال ژنتیکی هست و اینکه بررسی های قبلش داره که قبل از ازدواج باید حتما اون آزمایشات انجام بشه و پیشگیری بشه. اگر امکانش هست راه های پیشگیری رو بیشتر در مورد این بیماری در اختیار مردم قرار بدم.
از کارشناس محترم برنامه سوال دادم که آیا برنامه‌ریزی خاصی شده که بخواد از این بیماری جلوگیری بشه یا آمارش رو توی کشور ما یا حتی استانهایی که توش شایع‌تر هست کاهش بده آمارش رو یا نه؟
آیا اصلا این بیماری درمانی داره یا آیا اصلا این افراد میتونن زنده بمونن و بعد به کجا مراجعه کنن برای درمانشون؟
با سلام، یه سوالی که ذهن من خیلی درگیر کرده در مورد تالاسمی واسم ببینم این روند رو چطوری میتونیم کاهش بدیم توی در واقع جوامعی که داره زندگی میکنه. متشکرم، روزتون بخیر.
خب خیلی متشکرم از مرضیه اسدی، گزارشگر خوب رادیو گلستان و بخشی که برامون آماده کرد. خب دکتر، میخواییم همه دست به دست هم بدیم کنترل کنیم. خدا رو شکر تا اینجا هم خیلی موفق بودیم.
بله،
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم عزیزانی که قصد ازدواج دارن، من خدمتشون گفتم حتما اول به دنبال رسمی شدن ازدواجشون باشن. اگر هم میخوان حالا به صورت شرعی شروع بشه و بعد ازدواجشون رو ثبت کنن حتما آزمایش رو بدن.
بله.
چون واقعا اگر بعد از اینکه بارداری اتفاق بیفته جنین از 16 هفتگی بگذره واقعا کار بر دست کسی بر نمیاد، مگر اینکه این جنین بخواد متولد بشه، این نوزاد متولد بشه و واقعا یک درمان های زیادی نیاز داره، نیاز به تزریق خون داره، نیاز به مراقبت های زیادی داره و بیشتر کودک اذیت میشه.
بره.
و اگر بشه همه آگاه کنیم همدیگر رو در مورد این موضوع و این موضوع رو جدی بگیریم، چون الان سن ازدواج حالا سن میگم بالا رفته ولی ما خیلی چیزا رو میبینیم که خیلی از این بالاخره در بیمارستان هستیم میبینیم که دختران عزیز ما در سنین پایین ازدواج میکنن که ممکنه راجع به بیماری اصلا اطلاعی نداشته بله. باشن. وظیفه پدر مادر هست، وظیفه جامعه هست، وظیفه این هستش که در کتاب درسی در مورد بیماری های شایع و این بیماری های قابل پیشگیری اطلاع رسانی بشه، پسرهای ما راجع به این موضوع بدونن و با آگاهی وارد این پروسه ازدواج بشن که انشاءالله بچه های سالمی هم داشته باشن و زندگی سعادتمندی رو پیش رو داشته باشن.
با امید خدا. حالا خانم دکتر بریم سراغ این مبحث که فردی مبتلا هست به تالاسمی یا مینور یا ماژور یا هر طبقه بندی و دسته بندی دیگری که وجود داره، چه مکمل هایی برای مبتلایان میتونه مناسب باشه؟ چه فعالیت های بدنی میتونه براشون مفید باشه؟ سبک زندگیشون باید به چه سبک و سیاقی باشه که راحت تر بتونن گذران عمر کنن؟
بله، خدمتون عرض کردم اونهایی که مبتلا به تالاسمی مینور هستن هیچ علامتی ندارن.
بله.
هیچ تغییر چهره ندارن.
بله.
هیچ بیماری خاصی اضافه نمیشه بهشون. میگم خیلی اصلا از این ماجرا بیخبرن، اصلا فکر میکنن کمخونی آهن دارن و سعی میکنن آهن مصرف کنن، در صورتی که اونهایی که مبتلا به تالاسمی مینور هستن صرفا ما مکمل اسید فولیک بهشون میدیم، 1 میلی گرم روزانه میتونن استفاده کنن و خیلی از این مشکلاتشون با همین دارو حل میشه و دارو اضافه تری نمیخوان مثل افراد عادی جامعه. ولی افرادی که مبتلا به تالاسمی ماژور هستن، آهن و ترکیباتی که آهن زیاد داره اصلا نباید استفاده بکنم، چون یکی از مشکلات اصلیشون تجمع آهن در کبد، در قلبشون و سایر غدد، حالا میشه گفتش پاراتیروید و جاهای دیگه هستش که اینها نیاز دارن که آهن حتی کم کنن.
بله.
از زنجیر، از چیز غذایشون، وعده‌های غذایشون. به اینها اسید فولیک کمک کننده هستش، کلسیوم، ویتامین دی، با توجه به اینکه اینها در معرض پوکی استخوان هستن به خاطر تغییر شکل استخوانی که میده و جذبی که اتفاق میفته و مکانیسم های مختلفی دارن که کمبود کلسیوم و ویتامین دی دارن. گرچه باز میگم برای اینها زیاد از حد هم استفاده از این داروها ممکنه که آسیبزا باشه، ولی لبنیات، شیر، پنیر، اینها زیاد استفاده بکنم. داروی دیگه که میشه پیشنهاد کرد ویتامین سی هست.
بله.
مخصوصا بخوان از شلاتورها استفاده کنن، به ویتامین سی کمک میکنه، گرچه اگر با زیاد استفاده کنن جذب آهن میبره بالا. ویتامین ای براشون کمک کننده.
بله.
هست. اینها مکمل هست که میتونیم بهشون توصیه بکنیم.
بسیار همالی.
از نظر موجود. خواهش میکنم. در مورد فعالیت های بدنی هم ورزش هوازی خیلی براشون خوبه، بهترین ورزش پیاده رویه.
بله.
براشون تاثیرات مثبت زیادی داره، همطور که برای سایر افراد داره.
بله.
اینها چون مشکلات اسکلتی استخوانی پیدا میکنن، خیلی خوبه که در به صورت ورزش هوازی، شنا، پیاده روی یه چیز ساده هستش و قیمتی هم نداره و اینها میتونن اینها رو ورزش ها رو به کار بگیرن که هم روحیشون خوب میشه.
بله.
همین که برای خیلی از این عوارضی که ممکنه در اثر مصرف آهن یا داروهای دیگه براشون ایجاد بشه پیشگیری میکنه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. 15:47 است و اینجا همچنان شما بپرسید رادیو گلستان.
تغذیه، سلامت، بهداشت.
به نام خدا. عرض سلام، وقت بخیر خدمت مردم خوب و فهیم ایران. من خسرو صادقی هستم، کارشناس تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی گلستان. امروز بناست در خصوص نقش تغذیه در بیماری تالاسمی با شما صحبت بکنم. رژیم غذایی مناسب در بیماران تالاسمی میتونه نقش مؤثری در بهبود روند درمان این بیماران ایفا بکنه. آنچه که باید دنبال بکنیم در درجه اول کاهش مصرف آهن هست، چون رژیم غذایی حاوی آهن زیاد باعث اختلال در روند درمان و بهبودی بیماران تالاسمی خواهد شد. بنابراین باید دقت بکنیم که بیماران تالاسمی باید از مصرف غذاهای غنی از آهن خودداری کنند و هرگز نباید از مکمل آهن استفاده بکنند. در مورد کلسیم باید عرض کنم خدمتتون که اثرات بیماری تالاسمی باعث کاهش کلسیم میشه. در رژیم غذایی مبتلایان به تالاسمی استفاده کافی از کلسیم به عنوان مثال منابع نظیر شیر و پنیر همیشه توصیه میشه. در مورد ویتامین دی نیز ممکنه که برای ایجاد ثبات در فرایند جذب کلسیم مورد نیاز باشه، به خصوص اگر فردی پرکاری تیروئید داشته باشه. بنابراین بیماران مبتلا به تالاسمی نباید در مصرف کلسیم با ویتامین دی زیاده روی بکنن و حد نرمال رو دریافت بکنن. بیماران مبتلا به تالاسمی که هنوز وارد مرحله تزریق نشدن ممکنه که به کمبود نسبی فولات مبتلا بشن که همون اسید فولیک هست، که در این مرحله مصرف مکمل های حاوی اسید فولیک که 1 میلی‌گرم در روز هست برای این عزیزان توصیه میشه. ویتامین ای مورد نیاز در بدن تالاسمی هم زیاد هست. با این حال اثر بخشی و ایمنی مکمل ویتامین دی در تالاسمی ماژور به طور رسمی ارزیابی نشده و در حال حاضر در مورد ویتامین ای توصیه دقیقی نمیشه ارائه داد. در پایان برای همه عزیزان مبتلا به تالاسمی آرزوی تندرستی دارم و روزهای سرشار از شادی و تندرستی براشون آرزو میکنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
یک سوال، یک جواب. شما بپرسید. برنامه شما بپرسید، برنامه ای برای آگاهی بیشتر شما.
ساعت 15 تا 16 شنونده شما بپرسید از رادیوی استانی خودتون باشید.
شما بپرسید.
خب خیلی متشکرم خانم دکتر. دوست عزیز با شماره 938 سرقم آخر 490 گفتم من پسرم 7 سالشه، مبتلا به تالاسمی شده، کم خونی شدید داره، خانمم کم خونی داشته، الان چه کاری از دستمون برمیاد؟ با چه دارویی میتونیم کم خونیش رو برطرف کنیم؟
یعنی مبتلا به تالاسمی ماژور هستن یا اینترمدی؟ چون ما یک پله قبل از تالاسمی ماژور یک تالاسمی به اسم تالاسمی اینترمدیا داریم که اندکس های خونیش فرق میکنه، اینها ممکنه که شاید اصلا نیاز به خون هم پیدا نکنه.
بله.
و عوارض چهره ای که مثلا برای تالاسمی ماژور هست ممکنه که برای این از اون اتفاق نیفته.
بله.
من اینجا به طور قطعی نمیتونم خدمت این دوست عزیز راجع به بیماری کودکی صحبت کنم با توجه به اینکه اطلاعات آزمایش CBC و الکتروفورزش رو ندارم و پیشنهادم این هستش که حتما به یه فوق تخصص خون کودکان مراجعه داشته باشن که ادامه درمانو
با امید خدا تلفن داریم. انشالله
اینترمدیا باشن
با امید خدا.
حضور شما عزیزان نازنین سلام و عرض ادب دارم. خواستم بدونم تالاسمی آلفا بتا تالاسمی های مینور ماژور به چه معنی اصلا اینا چه تفاوتی دارن و اینا که بعضی ها میگن آهن خون یک فرد از حد مزازش بره بالا طرف به بیماری تالاسمی گرفتار شده، منظور از آهن خون مثلا در آقایون و خانم ها تفاوتشون چی هست؟ تشکر و قدردانی میکنم از شما. جوادی هستم از اردبیل.
در مورد آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی تفاوتی که دارن بر اساس اون جهش ژنی که در ساختار هموگلوبینشون اتفاق افتاده، تظاهرات بالینیشون متفاوته.
بله.
و واقعا باید میشه یک ساعت راجع بهش صحبت. بله. کرد. با توجه فرصت کمی که داریم راجع به نمیتونیم صحبت کنیم، ولی در مورد فقر آهن یه قضیه کاملا جداست. چیز ژنتیکی نیست، تغذیه‌ایه و مصرف یه سری مکمل‌ها تحت نظر پزشکان محترم کاملا بهبود پیدا میکنم. بله. و علائمشون هم سریع برطرف میشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر لیلا براتی عزیز، متخصص کودکان و نوجوانان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. سپاسگزارم از حضورتون، بی نهایت ممنونم. سپاس از اینکه وقت گذاشتید و در استودیوی برنامه شما بپرسید حضور داشتید. ممنونم خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
زنده باشید. خداحافظت.
از هر کجای ایران که هستید، در هر کجای ایران که هستید، از شمال تا جنوب، در محل کار یا منزل، شما بپرسید رو بشنوید از سراسر ایران. شما بپرسید برنامه ایست متعلق به خود شما، شما که پیگیر سلامتی و تندرستی خودتون هستید. فردا هم در 24مین روز از اردیبهشت 1403 در همین ساعت 15 تا 16، شما بپرسید رو از مرکز قم با موضوع سردردهای میگرنی بشنوید. شماره تماس 025-32-92-5000، شماره پیامک 30252.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون دوستان عزیزم. جهانی پر از عشق و لبخند و سلامتی رو برای همه شما مردم نازنین ایران اسلامی آرزو داریم که بدون ذره تردید سلامتی پیش نیاز همه گام های زندگیه. امیدوارم همه شما به خصوص شما زوجهای جوان فراموش نکنید که سلامت همه آفاق نیازمند سلامت شماست. پس لطفاً نسبت به انجام آزمایشات قبل از ازدواج و غربالگری دوران بارداری اهمیت ویژه‌ای قائل بشید. ممنون از اینکه از طریق رادیوهای سراسری ایران و رادیو زیارت با ما در شما بپرسید امروز که کاری بود از همکاران عزیزم در صدای مرکز گلستان همراه بودید. خدای بزرگ پشت و پناه همه شما مردم نازنین و الهی که همواره سلامت باشید.
بر بام بلند زاغوس
رادیو دینا.
رادیو دینا.
رادیو دینا.
رادیو دینا.
رادیو دینا موج اف ام. موج اف ام.
ردیف 94 مگاهرتز.
ردیف 94 مگاهرتز.
موج
ای ام. موج
ای ام. ردیف 891 کیلوهرتز.
صدای آشنا، صدای دنا، دنا.
نگفتن به پلاستیک.
چرا هنگام خرید با خودمون کیسه پارچه ای ببریم؟
دوستی با محیط زیست. کیسه های پارچه‌ای عموماً قابل بازیافتند، در حالی که کیسه های پلاستیکی از مواد نفتی ساخته میشن و اگر در طبیعت رها شوند حداقل 400 سال طول میکشد تا تجزیه شوند.
استحکام. کیسه های پارچه‌ای عمری طولانی دارند و میتونیم صدها بار از اونها استفاده کنیم، در حالی که کیسه های پلاستیکی رو بعد از یک یا چند بار مصرف باید دور انداخت.
زیبایی. کیسه های پارچه‌ای در اندازه ها و طرح های مختلفی تولید می شوند که می توان از آنها برای مواردی غیر از خرید مثل رفتن به کتابخانه یا باشگاه ورزشی هم استفاده کرد.
استفاده از کیسه پارچه‌ای یعنی برداشتن گامی به سوی حفظ محیط زیست.
زنجیر بابا برد و پامه بیمو که زنجیر بابا برد و پامه بای همی اوسی به اجدادی به نامه بای همی اوسی به اجدادی به نامه بید و پاله عوه کوسر منتی یامه بید و پاله عوه کوسر منتی یامه تا چه کردم مرک قابیلی سزامه گو چه کردم مرک قابیلی سزامه
ساعت 16 اینجا یاسوج از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دلم.